ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالیست. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث حائز اهمیت در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر می‌پردازیم. یکی از بخش‌های حائز اهمیت در حوزه تولید در کشور ما مربوط به حوزه فرهنگ و هنره، هم به دلیل ظرفیت‌های فرهنگی و هم به دلیل پیشینه فرهنگی. وجود هنرمندان خلاق و جوان، حضور پیشکسوتان صاحب سبک و مکتب و هنرمندانی که نامی هستند در دنیا، تنوع قومیت‌ها، رنگامیزی، گونه‌گونی خرد فرهنگ‌ها در کشورمون، بازار بسیار بزرگ داخلی با توجه به جمعیت کشور، بازار منطقه‌ای، کشورهای فارسی زبان، کشورهای شیعی، کشورهای اسلامی و بازارهای بالقوه در کشورهای دیگر، همه اینها اهمیت بخش فرهنگ و هنر رو گواهی میدند. در عرصه بین المللی هم با توجه به شناختی که از ایران عزیزمون دارند، چه در شرق و چه در غرب، از فرهنگ ما، از تاریخ ما، از مفاهیم ایرانی اسلامی ما، همه اینها فرصت‌های بالقوه هستند برای بهره برداری و افزایش سهم تولید ناخالص ملی در بخش فرهنگ و هنر. با توجه به چنین ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه، باید تمهیداتی اندیشیده بشه برای بهره برداری حداکثری از این ظرفیت ها به منظور رونق تولید در حوزه فرهنگ و هنر. برای آگاهی از این تمهیدات قرار امشب در نشستی که در اقتصاد حوالی فرهنگ داریم با یکی از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتگو کنیم. خانم دکتر افسر مومبندی، مدیر کل دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. شما فرهیختگان رو دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر گفتگوی من رو با این بانوی بزرگوار بشنوید در اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید و در این شبنشینی فرهنگی در اقتصاد حوالی فرهنگ با ما همراه شدید. همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، قرار گفتگویی داشته باشم با خانم دکتر افسر موبندی، مدیر کل دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای آگاهی از تمهیدات این وزارتخانه برای رونق تولید در حوزه فرهنگ و هنر. خانم دکتر موبندی هم با وجود مشغله‌ای که در حوزه مدیریتشون داشتن قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدند. خانم دکتر موبندی سلام، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به جمع ما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ.
ممنونم. خب خانم دکتر، اگر موافق باشید قبل از هر چیز بپردازیم به نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حوزه فرهنگ و هنر. میخوام بدونم که این وزارتخانه آیا به این حوزه به عنوان یک مقوله تولیدی نگاه میکنه؟ حالا نه به معنای نگاه صنعتی و غیر فرهنگی، وقتی ما نگاه تولیدی داریم در تولید ناخالص ملی کشور، جایگاهی برای این حوزه تعیین میکنیم، براش در حوزه اشتغالزایی برنامه‌ریزی میکنیم، به پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی در این حوزه توجه میکنیم، به کاهش تصدیگری دولت، افزایش فعالیت‌های بخش‌های غیر دولتی، اهمیت متفاوتی در واقع بر این حوزه قائل میشیم، براش برنامه‌ریزی‌های خاصی انجام میدیم، به بازارهای داخلی و تجارت بین‌المللی توجه میشه با این نوع نگاه. اگر به این موارد توجه بشه، نشان دهنده اینه که به این حوزه نگاه تولید محور داریم و تولید در این حوزه حائز اهمیته. وقتی این اتفاق میفته، به هر حال زنجیره تأمین اهمیت پیدا میکنه، عوامل و عناصر مقوم تولید اهمیت پیدا میکنه، فرایند تولید مورد بازشناسی قرار میگیره، کیفیت تولید مورد توجه قرار میگیره و بازار آثار تولید شده مورد کنکاش و تحلیل قرار میگیره، به بازار سازی توجه میشه، به حوزه تقاضا، به موازات حوزه عرضه توجه میشه. خانم دکتر مومندی، با توجه به مواردی که مطرح کردم، میخوام بدونم که چنین نگاهی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حوزه فرهنگ و هنر هست با توجه به این موارد، یا اینکه نگاه متفاوتی به این زمینه دارید؟ بفرمایید.
بسیار خوب، همونطور که فرمودید در گفتار شما از واژگانی سخن به میان اومد که نگاه اقتصادی به بخش فرهنگ رو به ذهن متبادر میکرد. خدمت شما عرض بکنم که از دیرباز فرهنگ به عنوان یک عنصر کلیدی در اقتصاد مطرح بوده، اما در گذر زمان ارزش‌های زیباشناختی، ارزش‌های ایدئولوژیک و نگاه قدسی به فرهنگ و هنر در کشور ما گستره وسیع‌تری داشته، به گونه ای که این حوزه رو چنان ما قدسی تعریف کردیم که گفتگو از عنصر اقتصادی در این حوزه گاهی وقتها با تأمل صورت می گرفته و یا این که اصلا اجتناب می شده از گفتگوی اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر. این در حالی است که شما اگر به تاریخ ایران نگاه بکنید، میبینید که تولید در زندگی انسان ایرانی و معیشت در زندگی انسان ایرانی همیشه یک وجه فرهنگی و هنری داشته و این هنر ایرانی بوده که در طول زمان معیشت او را هم رونق میداده و کسب و کارهای مختلفی را انسان ایرانی در پهنه تاریخ بر مبنای آفرینشگری و خلاقیت‌های فرهنگی و هنری خود خودش رقم می‌زده. در عصر نوین، در عصری که ما وارد عصر اطلاعات میشیم و اطلاعات و محتوا میاد و انقلاب ارتباطات را شکل میده، ما میبینیم که به یک باره صنایع فرهنگی مورد توجه کشورهای مختلف قرار میگیره به لحاظ ارزش افزوده و ارزش اقتصادی و تولید ناخالص داخلی که میتونه از این حوزه ایجاد بشه و در اقتصاد اثرگذار باشه. البته کشورهای پیشرفته دنیا همواره در صنایع فرهنگی پیشتاز بودن، ولی عصر ارتباطات به عنوان عصری که تمرکز تولید کننده ها بر محتوا هست، صنایع فرهنگی رو پررنگ تر کرده، به طوری که قطب های مختلف صنایع فرهنگی در آمریکا، آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا شکل می گیرن. بنابراین ما برای اینکه بتونیم وارد گردونه توسعه و پیشرفت بشیم، به عنوان کشوری که میراثدار تمدن بزرگی هستیم که عناصر فرهنگی و هنری در اون بسیار شاخص هستن، نمیتونیم نگاهمون رو به روی صنایع فرهنگی و به دنبال اون اقتصاد فرهنگ ببندیم. از این رو باید واقعیت اقتصادی فرهنگ رو بپذیریم. به همین سبب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 8 سال گذشته با آماده رفت وزرای مختلف همیشه روی کرد به رونق و رشد اقتصاد فرهنگی رو در برنامه‌های خودش قرار داده، به خصوص که همکنون وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بنیاد برنامه‌های اصلیش برای توسعه فرهنگی مبتنی بر رشد اقتصاد فرهنگ و هنر هستش.
درسته. و در دولت دوازدهم این نگاه خیلی پررنگ‌تر شد و حالا نگاهی که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتن در این دوره به حوزه فرهنگ و هنر و همین راه اندازی دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر نمودی از این باور و این نوع نگاه است. خانم دکتر موبندی، از سال 96 دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر تأسیس شد به مدیریت شما. تأسیس چنین دفتری چقدر نقش داشته تا به الان در شکل گیری این نوع نگاه به حوزه فرهنگ و هنر؟ صحبت هایی که میشه، نقد هایی که میشه و با توجه به تجربیات گذشته شاید خیلی ها بر این باور باشن، خصوصا اهالی فرهنگ و هنر، که حالا صرفا برای این که گفته بشه به حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر هم توجه میشه، یک دفتری با این عنوان راه اندازی شده در وزارتخانه. اما خب فکر میکنم رسانه فضای خوبی رو میتونه فراهم بکنه برای تبیین این مسائل و در واقع اینکه صحبت کردن در مورد نمود عینی شعارهایی که داده میشه، نمود عینی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که میشه در حوزه‌های مختلف. حالا الان در مجالی که امشب داریم فرصت خوبیه برای اینکه شما به عنوان مدیر این دفتر برای ما و اهالی فرهنگ و هنر بفرمایید که این دفتر از زمان راه‌اندازیش تا به حال چه نقشی رو ایفا کرده برای تقویت نگاه تولید محور و یک نگاه اقتصادی به حوزه فرهنگ و هنر.
البته مباحث اقتصاد فرهنگ و هنر شاید مباحث جدیدی در سطح دنیا باشه، شاید از اواخر سده بیستم هستش که مباحث اقتصاد فرهنگ و هنر به صورت آکادمیک مطرح میشه و مراکز مختلفی در سطح دنیا برای رصد دگرگونی ها و فعالیت های این حوزه تأسیس میشه. بنابراین خود موضوع یک موضوع نوینی هست به لحاظ نظری و به لحاظ صنعتی در سطح دنیا.
اما قبول دارید که ما در کشورمون با وجود ظرفیت‌هایی که بهش اشاره شد خیلی فاصله پیدا کردیم با دنیا در این حوزه؟
بله، ما خیلی عقب هستیم در حوزه صنایع فرهنگی هم متاسفانه، و شاید ده ها برابر ظرفیتی که الان اشغال کردیم در صنایع فرهنگی ما ظرفیت داریم و میتونیم اینها رو اشغال بکنیم و این ظرفیت های بالقوه خودمون رو به فعلیت برسونیم و تولیدمون رو در این زمینه رونق بدیم. پس بنابراین این نگاه نمیتونه یک نگاه شعاری باشه و ما بر مبنای شعار برای اینکه حرفی رو نزده نگذاشته باشیم در این زمینه این موارد رو مطرح بکنیم. ما نیاز داریم برای اینکه بتونیم اقتصادمون رو پر رونق بکنیم به یکی از حوزه‌های بسیار پر رونق اقتصادی، یعنی اقتصاد فرهنگ و هنر، نگاه بنیادی داشته باشیم، و برای اینکه بتونیم این نگاه بنیادیمون رو عملی بکنیم گام‌های متعددی رو در حوزه ساختار، قوانین و تشکیلات باید برداریم، و البته این گام‌ها گاهی وقتا با کندی بسیار زیادی شکل میگیره برای اینکه ما اون انعطاف لازم رو در ساختار و قوانینمون نداریم.
و فکر میکنید که شکل گیری دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر میتونه تسهیل کننده امور باشه؟ چرا که حالا در بین اهالی فرهنگ و هنر این صحبت هست که به اقتصاد هر حوزه‌ای باید در همون حیطه توجه بشه، مثلا در عرصه سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، مد و لباس، و شاید نیازی نبوده که یک دفتری با عنوان اقتصاد فرهنگ و هنر باشه. میخوام بدونم که آیا تونسته نقشی رو ایفا بکنه در طول این یکی دو سالی که از زمان تأسیسش گذشته؟ نمود عینی شما در کجا دیدیم؟ در حالا تسهیل امور، در قوانین، در چه مواردی بوده که تونسته نقش آفرینی کنه؟
یکی از مواردی که این دفتر تونسته نقش آفرینی مثبتی داشته باشه بررسی محیط کسب و کارهای فرهنگی و هنری بوده و حتی معرفی کسب و کارهای فرهنگی و هنری و بررسی قوانین و تنگناهایی که حوزه فرهنگ و هنر در این قوانین باهاش مواجه بوده. بنابراین قوانینی که مورد بررسی قرار گرفته در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر، ما به این نتیجه رسیدیم که ما در دو حوزه میتونیم فعالیت داشته باشیم. یک حوزه مربوط به معاونت‌های تخصصی و حوزه‌های تخصصی هست در حوزه کسب و کارها، که این حوزه را خود معاونت‌های تخصصی و حوزه‌های تخصصی مثل سینمایی، مثل هنری و مثل مطبوعاتی و یا فرهنگی به اونها خواهند پرداخت. اما حوزه‌هایی هستش که موارد عامی رو در حوزه کسب و کار مطرح میکنه که این موارد عام در ید اختیار یک حوزه تخصصی نمیتونه باشه و باید به صورت عام برای همه بخش‌های مختلف اقتصاد، فرهنگ و هنر در نظر گرفته بشه. به فرض مثلا پایش محیط کسب و کار، به روزرسانی قوانین، اصلاح قوانین. خدمت شما عرض بکنم که تغییر قوانین و یا رویه‌هایی که در حوزه‌های تخصصی وجود داره و تدوین سندهای فرابخشی. یکی از حوزه‌هایی که به صورت واضح ما وارد شدیم در این دو سال گذشته حوزه قوانین کسب و کار بوده و همچنین تولید سند اشتغال بوده که ظرفیت‌های اشتغال را در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری رصد کردیم و تونستیم به تفاهم‌های اولیه‌ای در این زمینه دست پیدا بکنیم.
تدوین برنامه جامعه رونق کسب و کارهای فرهنگی هنری هم در همین حوزه بوده.
بله. از عمده مسائلی که اصلا شاید حوزه‌های تخصصی ما به دلیل اشتغال فراوان نتونستن واردش بشن، مسئله مشاغل فرهنگی هنری هست. اینکه در سندهای رسمی ما تاکنون مشاغل فرهنگی هنری درج نشده، یعنی ما در فهرست مشاغلمون بازیگری رو به عنوان شغل شاید ثبت نکرده باشیم، حتی نقاش بودن و مجسمه‌ساز رو به عنوان شغل در نظر گرفته نشده. بنابراین یکی از کارهایی که ما انجام دادیم تدوین فهرست مشاغل فرهنگی هنریه که بتونیم اینها رو به صورت رسمی در وزارت کار به ثبت برسونیم و شاغلین این عرصه برای حوزه‌هایی که مربوط به حقوق صنفیشون میشه به مشکل بر نخورن، مثل بهره‌مندی از بیمه‌های مختلف اجتماعی و بیمه‌های بیکاری.
درسته. با توجه به زمان کمی که از شکل‌گیری دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر میگذره، خب و با توجه به نمودهای عینی که شما برشمردید از فعالیت‌هایی که در این دفتر صورت گرفته، نشون میده که از همون ابتدا قدم‌های خوبی برداشته شده در راستای پررنگ شدن نگاه اقتصادی به مقوله فرهنگ و هنر، و این اقدام ارزشمند جای تحسین داره. خانم دکتر موبندی، حتما با جزئیات بیشتری به این اقدامات خواهیم پرداخت برای آگاهی بیشتر از این اقدامات ارزشمند و همینطور مباحث دیگری که در فرصتی که در اقتصاد حوالی فرهنگ داریم حتما بهش میپردازیم. اما ما قراره که در فواصل گفتگو صحبت‌های یکی از هنرمندان فعال در زمینه مشخصی از حوزه فرهنگ و هنر رو بشنویم. خواسته‌ها و مطالباتی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارن برای رونق تولید در اون حوزه فرهنگی هنری مشخص. اگر موافق باشید اولین حوزه فرهنگی که بهش می‌پردازیم حوزه تئاتر باشه و صحبت‌های یکی از پژوهشگران و هنرمندان فعال در حوزه تئاتر رو بشنویم با هم، و بعد شما لطفاً پاسخگو باشید. فرهیختگان، شما رو دعوت می‌کنم همراه با ما پای صحبت خانم زهرا پرهون بنشینید، بانوی هنرمندی که از بازیگران فعال در حوزه تئاتر هستند و همینطور مدرس و پژوهشگر تئاتر. با هم می‌شنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترمتون، مهمان عزیز برنامه سرکار خانم دکتر موبندی. حقیقتش اینه که ما اگه در نظر بگیریم که تئاتر یک کالای فرهنگی هست که میتونه خیلی تاثیر مثبت و سازندهی بر اجتماع داشته باشه، حالا از ابعاد مختلف، اونقدری که باید به این مقوله پرداخته نشده. یعنی وقتی که ما نگاه کنیم به حالا بودجه‌هایی که در نظر گرفته میشه برای نهادها، سازمانها یا تشکل‌های مختلف، سهم تئاتر متأسفانه بسیار 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 ناچیز است از بودجه‌های فرهنگی، و همین موضوع خیلی موضوع مهمی هست که تاثیرگذار باشه برای اینکه توی بخش‌های مختلف، توی بخش تولید، توی بخش تولید و توی مصرف، تئاتر یک جورای قربانی بشه و نتونه اون کیفیت مطلوبی رو که باید داشته باشه نداره. حقیقتش اینه که نقش دولت خیلی 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 مؤثره توی این سیاست‌گذاری هایی که مربوط به اقتصاد تئاتر هست، و چون که تئاتر خیلی وابسته هست به اقتصاد دولتی و این بودجه سوبسیدی که از دولت میگیره، متاسفانه نبودش خلای بزرگی ایجاد میکنه و ضربه خیلی بزرگی میزنه. حالا همونطور که شاهد هستیم، مخصوصا توی این 10-15 ساله اخیر دیگه کلن، یعنی حالا کلن که نه، ولی تا حدود خیلی زیادی یارانه های دولتی دیگه قطع شده از تئاتر و یک جورایی تئاتر به بخش خصوصی محول شده و بخش خصوصی هم چون که متاسفانه اونقدری قدرت نداره، قدرت به لحاظ مالی منظورم هست، که بتونه این هزینه های خودش رو تامین کنه، متاسفانه روی میارن حالا به یک سری راهکارهایی که بتونن نهایت صرفه‌جویی رو در تولید داشته باشن یا وقتی که به بخش توزیع و مصرف میرسه متوسل بشن به یک سری راهکارهایی برای اینکه مخاطب بیشتری جذب کنن و بتونن بلیط فروشی داشته باشن. و اولین چیزی که اتفاق میفته این وسط قربانی شدن کیفیت تئاتر هست. من به عنوان اولین درخواست از وزارت ارشاد، یعنی دلم میخواد که یک جوری توی امسال سال 98 امیدوارم که این اتفاق بیفته که توجه ویژه تری بشه نسبت به قبل به تئاتر و بودجه‌ای که بهش اختصاص داده میشه، چون این مسئله خیلی خیلی باعث میشه که کمک کنه به روند سازنده تولید تئاتر و حالا توزیعش و حالا مخاطب ما حالا تنوع تولیداتمون رو بعدا میتونیم بیشتر داشته باشیم. الان متاسفانه به این همین بخش مصرف هم باز قربانی میشه، یعنی تمام این سه بخش قربانی همین نبود امکانات کافی، بودجه کافی میشه که حالا مسئله خیلی مهمی هست. من صحبتای سرکار خانم دکتر مومبندی رو الان خیلی کوتاه و خلاصه شنیدم، یک بخشیش رو که ایشون داشتن اشاره میکردن به حالا عدم تدوین یک سری مشاغل هنری و ثبت اونها به صورت رسمی که عدمش باعث میشه که متاسفانه یک سری حقوق صنفی بعدن دوچار اشکال بشه. و من باز تشکر میکنم که ایشون روی این نکته تاکید داشتن و من میخوام خواهش مجدد کنم که الان همین بازیگری رو ما اگه در نظر بگیریم، متاسفانه ثبت رسمی نشده و هیچ حقوق اولیه‌ای که یعنی متناسب و کافی با این حرفه باشه اصلا ما نداریم و هیچ حمایتی هم نداریم. حالا من خودم به عنوان یکی از اعضای انجمن بازیگران خانه تئاتر که بیمه هنرمندان هستم از طریق صندوق حمایت از هنرمندان، متاسفانه یک بخش حالا خیلی زیاد از بیمه رو خود وزارت ارشاد پرداخت میکنن، ولی یعنی اونجوری که وقتی که ما میشینیم این پرداختیامون رو نگاه میکنیم، اون سرانه درمانی که ما هر ماه پرداخت میکنیم و اون مقداری رو که باید اختصاص بدیم به این پرداخت خیلی زیاد هست، اکثرا برای بچه های تئاتری، برای حالا کسانی که من خودم از نزدیک میشناسمشون، خیلی ها سوابق بسیار طولانی دارن، تجارب بسیار طولانی دارن، اما متاسفانه چون از عهده پرداخت این پرداختی ها بر نیومدن اصلا به کل دیگه کنار گذاشتن و الان بیمه هم نیستن. من میخواستم یه عنایت ویژه‌ای بکنن، یه لطفی کنن و به این قسمت یک توجهی بشه، یک بازنگری و یک حالا بازبینی مجددی بشه توی این بیمه مربوط به هنرمندان که ببینن با توجه به وسع و بودجه مالی که هنرمندای تئاتر که اکثرا هم خیلی ضعیف هستن توی این بخش مالی داشته باشن که انشالله امیدوارتر بچه‌ها بتونن کار کنن. ممنونم، تشکر میکنم از شما و شنوندگان محترمتون و سرکار خانم دکتر مومبندی. شب همگی بخیر.
فرهیختگان، سپاس که همچنان همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ و گفته های یکی از بازیگران و پژوهشگران فعال در حوزه تئاتر رو شنیدید، خانم زهرا پرخون. گفتگو رو ادامه میدم با خانم دکتر افسر مومبندی، مدیر کل دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر، که امشب مهمان ما هستند در این شب نشینی فرهنگی در اقتصاد حوالی فرهنگ. خانم دکتر مومبندی، صحبت های خانم پرخون رو شنیدید، پاسخ شما رو میشنویم در خصوص مطالبات ایشون برای رونق اقتصادی حوزه تئاتر در سال 98 مطالباتی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر دارند برای اینکه تولید در عرصه تئاتر از رونق بیشتری در سال جدید برخوردار بشه. بفرمایید.
سپاسگزارم از بیانات شیوای هنرمند عزیزمون در حوزه تئاتر. تئاتر به عنوان یک هنر سوای از جنبه‌های ارزشمند هنریش میتونه به عنوان یکی از حوزه‌های تولید و اشتغال مورد نظر قرار بگیره و به عنوان یک صنعت درآمدزا مورد توجه شاغلین این حوزه و دولت‌ها قرار بگیره. اون بخشی که مورد توجه اقتصاد فرهنگ هست همین درآمدزا بودن تئاتر هست در حوزه اقتصاد فرهنگ. خب روی کرده جوانان ما و کلن جامعه ما به حرفه تئاتر با تعداد بالای فارغ التحصیلان این رشته در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های مختلف هم قابل توجهه و هم شایسته دقت نظر بیشتریه برای اینکه ما بتونیم برنامه در این حوزه داشته باشیم و بتونیم هم افراد شاغل رو مورد حمایت قرار بدیم و هم اینکه به رونق اقتصاد کشور از این طریق کمک بکنیم. متاسفانه در آمارهای ملی ما ردپایی از آمارهای حوزه هنر نمی‌بینیم. ما آمارهای اقتصادی هنر را در آمارهایی که بانک مرکزی تولید می‌کنه نمی‌تونیم مشاهده بکنیم. بنابراین هر چی که به دنبال میزان و سهم فرهنگ و هنر از درآمد ناخالص ملی بگردیم کمتر پیدا می‌کنیم. بنابراین یکی از عمده مواردی که در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر و شاید یکی از فلسفه‌های تشکیل دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر بود همین موارد بود. تا زمانی که ما ردپای هنر رو در اقتصاد نتونیم دنبال بکنیم و این جای پاها را در اقتصاد نتونیم برجسته بکنیم، شاید نتونیم سهم اون رو به صورت بایسته و شایسته از حوزه بودجه کشور و یا از موارد مختلف در اسناد بودجه‌ای بتونیم و این سهم‌ها را تعبیه بکنیم. بی تردید تئاتر میتونه حوزه اشتغال خیلی مناسبی رو ایجاد بکنه و در این زمینه ما میبینیم که طی سالهای گذشته سهم تئاتر از رشد هنری حدود 50% بوده و ما تئاترهایی رو داشتیم که با فروش گیشه‌های بسیار بالایی به روی صحنه رفتن. پس این نشان دهنده اینه که تئاتر ما ظرفیت‌های لازم را برای تولید اقتصادی و برای ایجاد ارزش افزوده داره.
چه برنامه‌ای برای سال 98 دارید؟ در
برنامه‌های تخصصی حوزه تئاتر رو باید از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همون گونه که خدمت شما عرض کردم پیگیری بکنیم. اما در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر یکی از حوزه‌هایی که مورد توجه ما قرار می‌گیره ثبت مشاغل این عرصه هنری هستش و اینکه ما بتونیم در برنامه اشتغالمون ظرفیت ویژه‌ای رو برای حمایت از مشاغل حوزه تئاتر در نظر بگیریم.
در سال 98 تحقق
ما امیدواریم که بتونیم مشکلاتمون رو در سند اشتغال و همچنین تفاهم نامه‌ای که به امضای وزیر محترم و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسیده بتونیم این مسائل و مشکلاتی که وجود داره حل بکنیم و بتونیم از کمک‌های فنی اعتباری که دولت برای رونق تولید و ایجاد ظرفیت‌های اشتغال در حوزه‌های مختلف اختصاص میده کمک بگیریم و بتونیم برای هنرمندان تئاتر هم ان شاءالله راهگشایی بکنیم در این زمینه.
ان شاءالله. به قطع یارانه‌های تئاتر اشاره کردن خانم پرهون در حیطه وظایف شما هست این رو پیگیری کنید در دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر؟
یکی از حوزه هایی که در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر پیگیری میشه تشکیل شورای گفتگو با بخش خصوصی و صنوف فرهنگ و هنر هستش. آیین نامه ها و شیوه نامه های این شورای گفتگو که ذیل ماده 14 قانون بهبود محیط کسب و کار شکل میگیره تدوین شده، در همین هفته به تصویب نهایی میرسه و ما ارتباط تنگاتنگمون رو با صنوف حفظ خواهیم کرد. البته در حوزه های تخصصی حتما گفتگو خواهند داشت معاون هنری وزارتخانه با صنوف و اگر مشکلی در تخصیص یارانه ها به وجود اومده حتما این منعکس میشه و بررسی میشه. البته یارانه ها ممکنه به دلیل مشکلاتی که وجود داره و به دلیل تعدد تقاضاها کاهش داشته باشه ولی قطعا یارانه ها حذف نشده. اما با نگاه اقتصادی به حوزه هنر ما ترجیح میدیم که بتونیم به عنوان یک حوزه تولیدی و یک حوزه‌ای که میتونه ارزش افزوده ایجاد بکنه به تئاتر و سایر حوزه‌های هنری نگاه بکنیم و شاید اگر این گردش اقتصادی و زنجیره ارزش در حوزه تئاتر به درستی شکل بگیره، تئاتر ما بتونه خودش کفاف هزینه‌های خودش رو بده و درآمدهای مناسبی رو در این زمینه خلق بکنه، که البته ما برای رسیدن به این مقام